ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایت جنگی شدند. همزمان با سالروز 11 سپتامبر آمریکا تمهیدات امنیتی خود را افزایش داد. و وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی عضویت برخی از اعضای دولت در فیسبوک خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود در روز چهارشنبه اعلام کردند که سلاح‌های شیمیایی در سوریه عمدتاً توسط نیروهای دولتی استفاده شده است. در این گزارش هم چنین آمده است که هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایت جنگی از قبیل قتل عام غیر نظامیان، اعدام و گروگانگیری شدند و باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان ملل گزارش‌های خود را روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهند داد. همزمان با فرارسیدن سالروز حملات 11 سپتامبر، کاخ سفید از دستور دولت آمریکا برای افزایش تمهیدات امنیتی خبر داد. در بیانیه روز سه‌شنبه کاخ سفید آمده است که تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا برای پیشگیری از حملات احتمالی تدابیری اتخاذ کرده تا از امنیت تأسیسات و شهروندان آمریکا در خارج از کشور حفاظت شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز همزمان با 12 سالگرد حادثه 11 سپتامبر در محل یادبود این حملات در پنتاگون حضور خواهد یافت. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی عضویت برخی از وزرا و اعضای دولت در فیسبوک خبر داد. او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت صحبت‌هایی که اعضای هیئت دولت در فیسبوک مطرح می‌کنند موضع دولت محسوب می‌شود و باید در این باره تصمیمی جدی گرفته شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره رفع فیلترینگ فیسبوک گفت که کمیته فیلترینگ زیر نظر قوه قضایی است. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه اعلام کرد که با سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی مخالف است. او در پایان جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت دانشجویانی که مشمول طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا به آنان رسیدگی شود. جعفر توفیقی همچنین از تشکیل کارگروهی برای بررسی درخواست اساتید، کارمندان و دانشجویان اخراجی یا تعلیقی در سالهای اخیر خبر داد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تعیین مهلت یک هفتهی به وزرا برای ارائه گزارش حادثه تصادف در بزرگراه تهران قم خبر داد. او در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری از وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت معدن و تجارت خواسته است گزارشی کامل از حادثه ارائه کنند. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقص فنی اتوبوس اسکانیا را عامل اصلی حادثه دانسته است. ولی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه از بازگشایی خانه سینما تا روزهای آینده خبر داد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران هم در همین باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که ساختمان خانه سینما روز پنجشنبه 21 شهریور ماه به سازمان سینمایی تحویل داده خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
18 و تقریباً 4 دقیقه در ایران هست، 15:34 دقیقه در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. در چارچوب یک برنامه انسان دوستانه اولین گروه از پناهجویان سوری از لبنان وارد آلمان شدند. به دنبال تشدید درگیری‌های خونین در سوریه، دولت آلمان تصمیم گرفت در مرحله نخست 5000 پناهجوی سوری را بپذیرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
از بهار 2 سال پیش که جنگ داخلی در سوریه در گرفته تا کنون بیش از 2 میلیون شهروند سوری به ترک کشور خود پرداختند. 716,000 در لبنان، 515,000 در اردن و به همین میزان در عراق، 460,000 در ترکیه و بالاخره 110,000 در مصر. این آماری است که به تازگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور فراریان و پناهندگان منتشر کرده و با تاکید بر این نکته که هر روز بر این شمار حدود 5000 تن نیز افزوده می شود، از همه کشورهای اروپایی و صنعتی خواسته است به یاری این انسانها بشتابند. در چارچوب یک برنامه انسان دوستانه، آلمان نخستین کشور اروپایی است که تصمیم گرفته در چند مرحله 5000 تن از فراریان و پناهجویان سوری را بپذیرد. این شمار اگرچه به نوشته روزنامه‌ها بسیار ناچیز است و مانند قطره‌ای میماند که بر سنگی داغ فرو می‌افتد، ولی با این حال آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور فراریان، تصمیم دولت آلمان را حرکت مثبتی دانسته که دیگر کشورهای اروپایی هم می‌توانند از آن پیروی کنند. علاوه بر این شمار، به گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، از 2 سال پیش به این سو آلمان بیش از 17000 متقاضی پناهندگی از سوریه را هم پذیرفته و نزدیک به 350 میلیون یورو نیز کمک‌های نقدی پرداخت کرده. پناهجویان سوری که اولین گروه آنها روز چهارشنبه این هفته با هواپیما وارد شهر هانوفر شدند، چه تفاوتی با متقاضیان عادی پناهندگی در آلمان دارند؟ این پرسش را با حمید نوذری، کارشناس امور پناهندگان، در میان گذاشتیم.
این پناهجویان سوری با توجه به بند 23 قانون اقامت برای اتباع غیر آلمانی پذیرفته میشن، یعنی که این بند 23 قانون حمایت انسان دوستانه از کسایی هست که وضعیت ناگواری رو دارن. اینها سومین گروه هستن که میان. اولیش چند هزار عراقی مسیحی بودن که چند سال پیش آمدن. دومین گروه بعد از انتخابات 1388 بود که بسیاری از ایرانی ها به کشور ترکیه و کشورهای دیگه فرار کردن و از اوائل سال 2010 میلادی 50 نفر به عنوان گروه اول ایرانی پذیرفته شدن از ترکیه. اونها هم دقیقا با همین بند. اینها به مانند پناهجویان دیگه اینجا نیستن که پاسپورت پناهندگی اینا بهشون داده بشه. ابتدا اقامت 2 ساله و بعد به احتمال خیلی زیاد تمدید خواهد شد. چنان که پاسپورتی نداشته باشن، یک داکومنت، یک برگه شبیه پاسپورتی میدن که نه پاسپورت کشور خودشونه و نه پاسپورت پناهندگیه که اقامت رو در اون بزنن. اینها یک امتیازی دارن، اینه که با وجود این که به عنوان بند انسان دوستی پذیرفته میشن، ولی از همون امکانات پناهجویان قبول شده در اینجا مثل خونه، امکانات بهداشتی و بعد کلاس‌های زبان آلمانی برای این پناهجویان هم در نظر گرفته خواهد شد، اما طور که برای ایرانی‌ها و عراقی‌ها پیش از اونها هم تعلق گرفته.
علاوه بر آلمان، سوئد هم دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا است که به خاطر پیچیده‌تر شدن اوضاع در سوریه اعلام کرده اقامت موقت 8000 پناهجوی سوری ساکن این کشور تبدیل به اقامت دائم می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما همونطور که چند دقیقه پیش شنیدید، بازگشایی خانه سینما یکی از مهمترین اقداماتی بود که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی انتظار می‌رفت از سوی مدیران فرهنگی این دولت جدید انجام بشه. حالا سازمان سینمایی ایران می‌گوید خانه سینما روز پنج شنبه بازگشایی خواهد شد. بابک غفوری از گزارش می‌دهد.
21 شهریور ماه سال 92، این تاریخی است که این بار از سوی مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی به عنوان زمان بازگشایی خانه سینما اعلام شده است. دفتر حجت الله ایوبی، رئیس تازه سازمان سینمای ایران، عصر روز سه‌شنبه خبر داد که به دنبال دیدارهای رئیس سازمان سینمایی با طیف‌های مختلف سینماگران، قرار است خانه سینما صبح روز پنجشنبه مقارن با روز ملی سینما بازگشایی و در سالن اجتماعاتش نشستی خبری درباره این نهاد صنفی برگزار شود. در اطلاعیه سازمان سینمایی اشاره‌ای به جزئیات این بازگشایی و چگونگی رفع اختلاف‌های پیشین درباره این نهاد صنفی نشده، اما از گفتگوهایی که سینماگران نزدیک به نهاد مخالف خانه سینما انجام دادند این طور به نظر می‌رسد که آنها پس از دیداری با رئیس سازمان سینمایی راضی به فعالیت در قالب خانه سینما شدند. گفته شده روز سه‌شنبه حجت الله ایوبی دیدارهای مختلفی با طیف‌های گوناگون سینماگران از جمله اعضای کانون کارگردانان و جامعه صنفی تهیه کنندگان داشته و پس از دیدار با آنها این تصمیم اعلام شده است. ابوالحسن داوودی از مدیران پیشین خانه سینما در تحلیلی درباره بازگشایی خانه سینما از دشوار بودن حل مشکلات سالهای گذشته با وجود فضای امیدوارکننده شکل گرفته فعلی میگوید:
با توجه به شرایطی که سینما الان درگیرش هست، خیلی سخته الان قضاوت کردن راجع به اینکه چه اتفاقی میفته حالا حتی اگر خانه سینما بازگشایی بشه، حالا اینکه نوع اقداماتی که شده، اختلافات فکری تهیه کننده ها وجود داشت و غالبا هم تو خود خانه سینما حل و فصل میشد. حالا با اقداماتی که انجام شد و این اختلافات درست کرد بین بدنه اصناف دیگه، و ما دیدیم که حالا با پشتیبانی مدیریت دولتی یک سری اصناف دیگه به وجود اومدن که اینها بخشی در واقع اصناف اصلی که در خانه سینما بودن اومد دو شرط شدن و بعضیشون ظاهرن قانونی شدن، که البته این قانونی شدن تا اونجایی که من میتونم هیچ کدوم به عنوان فن نیستن و به عنوان انجمنهای فرهنگی هستن. ولی با وجود همین هم این دو دستگی که در خانه سینما به وجود اومد فضا رو برای مدیریت آینده به نظرم برای تصمیم گیری خیلی سخت میکنه.
خانه سینما در دو سال اخیر درگیر مناقشه دامنه‌دار حقوقی میان وزارت ارشاد و مدیران این نهاد بود که نهایتاً منجر به تعطیلی آن به دستور وزارت ارشاد شد. با آنکه این حکم با نظر دیوان عدالت اداری لغو شد، اما با اصرار وزارت ارشاد خانه سینما بسته باقی ماند. در ماهای پایانی فعالیت دولت محمود احمدی نژاد تلاشایی برای بازگشایی این نهاد انجام شد، اما با حل نشدن اختلافات و شکل گرفتن نهادی مشابه به نام خانه سینمای ایرانیان با حمایت دولت مناقشه ادامه یافت. ابوالحسن داوودی میگوید برای حل کامل مناقشه هیئت مدیره تازه‌ای که در خانه سینما بر سر کار میآید باید بتواند میان سینماگران مختلف اتحاد ایجاد کند.
اینی که خانه سینما گشوده بشه و مجمع عمومی رو تشکیل بده و برای همه صنوف دیگه هم که زمان انتخاباتشون در شوراهای مرکزیشون سپری شده، اونها هم بیان و شوراهاشون رو دوباره تشکیل بدن با انتخابات جدید. اما امیدوارم که مرحله دوم، یعنی مرحله اتحادی که باید بین اعضای خانه سینما برقرار بشه، این اتفاق چه توسط مدیریت دولتی و چه توسط ریش سفیدها و معتمدینی که در صنف هستن تصمیماتی اتخاذ بشه که بتونه این مجموعه اصناف از این چاله و باطلاقی که یه جوری همه درش گیر کردن خارج بشن.
از دو ماه پیش و پس از تجمع تعدادی از سینماگران مقابل خانه سینما، ساختمان این نهاد تحت کنترل نیروی انتظامی بوده است. سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، روز چهارشنبه گفته به درخواست وزیر ارشاد ساختمان خانه سینما در روز بازگشایی در اختیار سازمان سینمایی قرار خواهد گرفت.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره خبرهایی که پیرامون بازگشایی خانه سینما در ایران منتشر شده. این بخش خبری رو با یک خبر فرهنگی دیگر به پایان میبریم. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفته است ممیزی پیش از چاپ کتاب یک اصل حاکمیتی و بر عهده دولت است و حذف نخواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، او در ادامه از فراهم آمدن شرایطی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که به نویسندگان و ناشران ظرف مدت یک ماه پاسخ داده خواهد شد. علی جنتی درباره مراحل ساخت فیلم و دریافت مجوز اکران اظهار نظری نکرده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بخونید و بشنوید، دعوت میکنم ازتون که به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. بخش بعدی خبرها 18:30 خواهد بود به وقت ایران.